بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. یکی از هنرهای شیعیان آن بوده که سعی می کردن در نهایت تلاش کربلا رو با اون عمق راز گونش پیدا کنن. شکی نیست که کربلا راز و رمزهای بسیار عمیقی دارد و به اندازه ای که ما روی کردمان به حادثه کربلا روی کرد رجوع به راز باشد، رازهایش تا حدی رخ می نمایاند. عمده این اعتقاد بزرگ است که بفهمیم یه راز بزرگی از طریق حضرت سید الشهدا و یاران حضرت در کربلا ظهور کرده است. حالا اون بحثش اینجا نیست که اساساً هر وقت رازی در عالم محقق بشه امکان ادامه در تاریخ داره، ولی در هر صورت این برای ما مسلمه که حضرت سید الشهدا با این امید که می توانند رازهایی از نظام الهی رو در کربلا بنمایانند، کربلا رو شکل دادند و مسلمه که راز چیزی نیست که به راحتی آدم باش روبرو بشه و اساساً به راحتی رخ نمی نمایاند. باید تلاش کرد از اشارات، از شواهد منتقل شد به اون حقیقت. یکی از عواملی که کمک میکنه ما رازهای کربلا رو بفهمیم تدبر و تأمل در شخصیت یاران حضرت سید الشهدا است، چون خود حضرت خیلی در یه افق متعالی هستن که به این راحتی نمیشه کسی به اون افق برسه. همطور که شما در عرف خودمونم میبینید، قلب در رجوعش به حضرت ابوالفضل راحت تر میتونه انس با کربلا بگیره. این به جهت اینه که در جمال مبارک حضرت ابوالفضل اون حقیقت نازل میشه، ولی همون جام مسلم اگر کسی با اون نگاهی که باید به حضرت ابوالفضل نگاه کنه باز هیبت و حیرتش سر به آسمان میگذاره. در همین رابطه که باید رجوعمون رازگونه باشد به کربلا، عرض کردم میایم یاران حضرت رو نگاه میکنیم. عمده همینه که مواظب باشیم مطلب رو خلاصه نکنیم تو چند تا کلمه. اتفاقا باید یه کاری کنیم که اون زوایایی که بیشتر گفتنی نبوده است ولی روحها را به خودش جلب کرده اونا را پیدا کنیم. برای همین من این متن اینجوری نوشتم، ادامه همون بحث کربلا یعنی ایمان و خرد و عمل به هنگام است. در واقع ما این جلسه مون دومین جلسه این بحث حساب میشه، بحث اینه زمان مهمترین اقدام. از آنجایی که حکایت شهیدان حکایت فروزندگی انسانهایی است که فروزندگی را به انتها رساندند و از طریق خون خود نامه‌ای برای ما نوشتند، ما همواره در هر سال با یاد آنان آن نامه را می‌خوانیم تا از فروزندگی باز نمانیم. وقت خب عرض کردم شکلای مختلفی یاران حضرت به حضرت میپیوستن. یه مجموعه 7 نفره هستن که خیلی مشهورن، نمونش مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر. این 7 نفر در بعد از اینکه عبیدالله میاد و اون خفقان رو ایجاد میکنه و حرکت مسلم شکست میخوره، با یه زرنگی ها و ترفند های خودشونا پنهان میکنند و بالاخره میرسونند خودشون رو به کربلا. این شخصیت ها یکیشون، حالا بعد میرسیم، همین انس ابن حرسه. قبلش دقت کنین به این مد، این هفت نفر که عرض کردم، انس ابن حرس و حبیب ابن مظاهر اسدی و مسلم ابن اوسجه سعدی اسدی رو جبلت ابن علی ابن شیبانی و زیاد ابن علی و حنزلی و حنزلت ابن اسعد شبانی و حبش ابن قیس نحمی. 7 نفری که علی رغم ممانعت دشمن و راه‌های بسته خود را به حسین رساندند و نشان دادند کسی که به پشوانه ایمان و خرد متوجه زمانه ای شد که انسان را دعوت به مهمترین اقدام می کند، هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناسد که از راه خود برگردد. این خیلی مهمه. تو معادلات امروزی شما می بینین که حضرت امام قبل از انقلاب فرمودن که این حقوق بشر حقوق بشر مستکبران است. ما اون روز یخته برامون سخت بود. بعد فرمودن این سازمان ملل برای حفظ خود مستکبرین است. یعنی نیومدن برعکس روشنفکرای ما. روشنفکرای ما اومدن میخواستن در ذیل همین حقوق بشر دنیای مدرن و سازمان ملل دنیای مدرن هویت خودشون رو بشناسن. شما دیدین که این سازمان ملل اسرائیل رو برایش جلسه میگذاره ولی هیچ وقت برای بچه های غزه جلسه نمیذاره. این که آدم بفهمید زمانه ایست که هیچ ممانعتی نباید برای اون اقدام بزرگ جلو ما رو بگیره. دولت شاه حکومت نظامی اعلام کرد، اون برای حفظ خودش اعلام کرد. امام فرمودن که نه، لازم نیست. دیدیم که همون وقتم که امام فرمودن رعایت حکومت نظامی لازم نیست و واجب است که بریزین تو خیابونا، یه عده‌ای نمیتونستن اینا درش کنن. اینا که آدم های بدی نبودن که نمیتونستن اینا درش کنن، نمیدونستن چه خبری میخواه بشه، نمیدونستن اقدامی که میخواد بشه ماورای مناسبات حاکم است. این جمله را از این جهت دلم میخواد روش بمونید که اگر کسی فهمید که کجای تاریخ است، این تنگناهای روزگاری که برش تحمیل میشه مانع اقدامش نمیشه. اینا تو فضای تاریخ خودشون ممنوع بود بیان از کوفه بیرون به حسین بپیوندند، ولی این ممنوعیت ممنوعیت استحکام نظام استکباری بوده است. هنر میخواد این کار. متن ادامه: آن کس که رغبتش به امام و مولای خود به اندازه رغبتش به حقیقت شد، دیگر دنیا را غباری بیش نمی داند. غباری که با پراکنده شدنش حقیقت به بهترین شکل رخ می نمایاند. خود را مانند ذره ای به دامن امام انداختند و با کانون حقیقت متحد شدند، حقیقتی که آنان را به رایگان پذیرفت و در قرب خود قرار داد. داستان اصحاب کربلا از این جهت یه اشاره مهم است که اینا در هر شرایطی مواظب بودن با حقیقت نسبتشون رو از بین نبرن. به روز و رسم نیست و زشت است و اینا را از انسشون با حقیقت محروم نکرد. برای همینم وقتی که با حقیقت آشنا باشن حقیقت زمانه را میفهمند. اینجا بود که تونستن بفهمن حقیقت مجسم حسین است. شما خودتون در همون اول انقلاب دیدین دیگه، بعضی این پیر مرد و پیر زنا یا قبل از انقلاب که اینا سعی کرده بودن از حقیقت خودشون را جدا نکنن. فرهنگ رضاخانی اینا را تحت تأثیر قرار نداده بود. خب وقتی که امام صداشون را بلند کردن در این کشور، دیدین اینا خوب فهمیدن این صدا جنسش جنس حقیقت است. و همون زمان دیدید که یک سری روشن فکران و تحصیل کرده ها خیلی عقب افتادن، در حدی که در 14 در اون به حساب 15 خرداد اون سال 1342 یه دی از همین روشن فکرها و دانشگاهیا و حزب توده و اینا، چون بیشتر حزب توده اون روز حاکم، گفتن این سخن ارتجاع است. خب چرا یه دی میفهمند؟ این شماره دو همینا میگه که اگه کسی با حقیقت تونست مرتبط بشه دنیا مثل یه گرد میشه. میگن آقا دنیا شما رو به رسمیت نمیشناسه. خب نشناسه. آقا دنیا نمپذیره. خب نپذیره. این که میگه مستأصل است دنیا نسبت به انقلاب اسلامی به جهت حسین است. یعنی امام کاری کرده است با این ملت که شما میبینید که ماورای این قراردادهای دنیایی ملت فکر میکنه. خب اینجا کل دنیا برایش هیچ حساب نمیشه. یعنی الان این چی تو میشه که یه ملتی دلواپس بی آبرویی هایی که این ماهواره ها و سایت ها و نمیدونم جراید دنیا به ما میزنن، تهمت های عجیب و غریب. خب چرا؟ برای این که برش مهم نیست. بر میانمار ببینید، حاضر از این همه مسلمان را بکشد، از خانه و کاشانه در به در کنه. چرا؟ برای این که دلواپس این نیست که به اصطلاح فرهنگ دنیای مدر بهش نمیگن چرا. آقای اوباما هم که رفت اونجا یک کلمه نگفت که این مسلمان را چرا 700 سال است اینا اینجا زندگی میکنه. چرا مثلا باید شما خودنو بازید چه یه جریان تعارضه با مسلمان قرار بدید؟ نه، این نکته عموماً نتیجهش هم چی شد آخر جمله رو اگه ببینین، اگه کسی با حقیقت رجوع به حقیقت کرد در کنار، در وقتی که حقیقت مجسم یعنی امام ظهور میکنه، خوب میتونه متحد بشه، خوب یگانگی با امام پیدا میکنه. سه پنهانی از شهر بیرون می آمدند تا به صحنه سهمگینی در تاریخ پای گذارند. ایمان و خرد آنچنان در وجودشان در هم آمیخته بود که به خوبی توانستند بفهمند چه کار بزرگی را در ذیل شخصیت امام می توانند به عهده گیرند و در دشت کربلا تاریخی به وسعت همه حقیقت پدید آورد. هنوز که هنوز است بشر نمی فهمه در کربلا چی واقع شد. یعنی شما اگه می خواهیم این کربلا چه خبره است، از خودتون بپرسیم آقا گفته بود چی؟ گفته بود مردم غزه شیعیانی هن که دست بسته نماز می خونه. یعنی چی؟ یعنی فرهنگی که بتونه در مقابل کشته شدن پیروزی پیدا کنید نه شکست. خوی معلومه یه جنس دیگه است. آقا همیشه مگه عکسش نیست تو این دنیا؟ یه حواسمون نیست کجا داریم زندگی میکنیم؟ آقا مگه دنیا همیشه اینجور نیست در کشته شدن ما شکست باید ببینیم؟ چهار تا اسرائیلی کشته میشن دست میره بالا. اسرائیلی تنها نیست، دنیا جنسش اینه. یه چیزی در کربلا واقع شد توسط حضرت سیدالشهدا که اولین کسایی که اینا فهمیدن اصحاب امام حسین است. بلدی دیگه اینا رو که من نباید تکرار کنم. سبقت در شهادت همطوری. آخه خودتون رو بذارین جا اونا. اگه همینطوری فکر کنیم یه سه احساس قربون امام بریم میخوان اماممون و عزیزمون رو بکشن ما زودتر کشته بشیم. هیچ گدوم نمیکش کشته نمیشدیم. دیوونه ای؟ گفتیم آقا قربون ندون شما برین هر کاری میخواییم بکنیم. یه چیزی باید پیدا کنیم که این کشته شدن که امروز شما میبینین که امروز یه ملتی به نام ملت ایران میاد برخلاف همه تصمیماتی که میخواستن اسرائیل لعنت الله علیهم را حاکم کنند و فلسطین رو از نقش پاک کنند. دیگه شما امروز یقین دارین که اولین قدمی که یواش یواش سازمان ملل حداقل یک کشوری به نام فلسطین را حالا به عنوان عضو افتخاری اول و فردا به عنوان عضو رسمی اینا مجبوره بپذیره. ریشه‌اش کجا بود؟ اگر این موشک‌های ایران نبود که این واقعه نمیشد. نقشه درست عکسش بود. حالا اینا را نمیخوام وقت دادن رو اینا بگیرم، ولی اگه نتونید اینا را نسبت به شیعه و حسین پیدا کنید در تاریخ خودتون زندگی نمی کنید. نقشه این بود که پادشاه قطر رفت با آقای هنیه صحبت کرد، گفت کارتون تمام است. چرا قربان؟ برای اینکه دیگه سوریه که کمکتون نمیتونه بکنه، اون تموم است. قبلا هم حالی متاسفانه این خالد مشعل اینا خیلی زاویه رو باختن، دوباره نجات پیدا کردن. برای همین هم خالد مشعل بلند شد اومد دیگه اصلا ول کرد سوریه رو، اومد در قاهره. بعد از اون ور گفتن که شما یه کار میتونین بکنین، این که اسرائیل به رسمیت بشناسین، همین تیکه غزه رو نگه دارین، فکر این که شما کشور مستقل اینام باشین نباشین، راه ها رو براتون وا میکنین، مثل بچه آدم چه پیشه آسه برو آسه بیا که گربه شاخه نزن. تموم شد. بیچاره موندن. از حرکات بعدی نشون میده که هنیه نپذیرفت. یعنی این که شما دیدین یه مرتبه شروع شد بمباران و اون آقای الجعبر یا کشتند و اینا، خب اینا گفتن حالا که نپذیرفتین ما سه چهار روزه یه لقمه دون میکنیم. بنا شد یه لقمهشون بکنن دیگه، تمامش کنن. خب چرا نشد؟ یعنی اگر روز چهارم موشک نرسیده بود به پای تخت اسرائیل، اون که میخواستن میشد، تمام بود. یعنی دیگه چیزی شما قرارشون این بود که دیگه مسئله بعد از اوباما مسئله فلسطین رو تمام کنن. چطوری تمام کنن؟ اینجوری. چرا نشد؟ یادتونست پیار سال همه داده اون در اومده بوده پس پیار سال که چرا کسی به این مردم غزه کمک نمی کنه؟ هیچکی هم هیچی نمی گفت. همه داده، اما بالاخره اگر عمل به اقدام رهبری به عنوان یک فکر شیعه زنده و بچه های سپاه و نیروهای انقلاب نبود، امروز شما وقت شاید بگو خب الان غزه میرفت چی میشد؟ غزه میرفت یعنی عزت روحیه انقلابی انقلاب اسلامی تمام میشد، بعدش هم حتما سوریه دیگه امکان ادامه نداشت. این که اینجا شما باید متوجه باشید چی میفهمن یاران حسین که اینقدر راحت به بهترین نحو شهادت انتخاب کرد. یه شهادتی است که از هزاران حیات بالاتر است. ما تا اینا نفهمیم نمیتونیم. حالا عرض کردم، من اول صحبتم عرض کردم کربلا راز است، گفتنی که نیست، که کشف کردنی است. اگه نگاه کنید براتون کشف میشید، اگه بخواید خلاصش کنید برای همیشه از کربلا محروم میمونید. من این جمله رو یه بار دیگه میخونم. شماره 3، پنهانی از شهر بیرون می آمدند تا به صحنه سهمگینی از تاریخ پای گذارند. ما خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم. خدا دونه من الحمدلله متوجهی که این صحنه سهمگین تاریخی که اینا شروع کردن، ببینید حالا ما داریم با کربلا زندگی میکنیم. اگه مسئله ساده بود از اون تمام میشد. شما ببینید این جنگ، این دفاع 8 ساله ما، مگر نه اینکه با کربلا محقق شد؟ خب این همه حماسه تازه از کجا آب میخوره؟ از چشمه کربلا. این کربلا چی توش است که میشد این همه حماسه آفرید، این همه مقاومت؟ آدم گاهی احوالات این بچه های از اسرا را میخونه، میگه الله اکبر، نمیدونم شهدا قد علم کردن در کربلا و شهید شدن یا اسرا، این همه فهم و حضور و نشاط با اون شرایط صدامی، این راز را چطوری ما باید پیدا کنیم؟ بله این حالا موندیم، حالا ببینیم چه کار کنیم. متن بازم ادامه میدم. ایمان و خرد آنچنان در وجودشان در هم آمیخته بود که به خوبی توانستند بفهمند چه کار بزرگی را در ذیل شخصیت امام میتوانند به عهده بگیرند. این خیلی مهمه که ما بفهمیم ذیل چه کسی داریم حیاتمون را معنا میکنیم و شک میدیم. خیلی مهمه است. اگه ملت ها ساقط شدن، برای اینکه در ذیل قهرمانانی که کوتوله بودن در تاریخ، شما ببینید با ابراهام لینکن بخوایم مثلا، یا نمیدونم جفرسون آمریکایی یا بخوان حیاتشون رو ادامه بدن، خب این میشه که میبینی؟ یعنی اگر انسان نفهمد ذیل چه شخصیتی حیاتش ادامه بده، وقتی اینجوری هم که نیست که شما فکر کنید ذیل یه تئوری شخص میخواد. ما در اعتقاداتمون داریم که پیامبر که حامل وحیان معصوم هم هستن. متاسفانه این ضعف در اهل سنت بیچارهشون میکنه، یعنی اونا معتقدن فقط در گرفتن وحی پیامبر معصومن. این خیلی کمه. پیامبر مجسمه تئوری دینند. وقت میشه ذیل شخصیتشون رفت. این که من چی خب نمونه، چرا شیعه اینقدر موفقه؟ و شما دیدیم که این بچه های غزه میگن سید حسن نصرالله و ایران. این از کجا آورده است این شیعه؟ جز این است که ذیل انسانهای معصوم که امیرالمومنین میفرمان پیامبر خدا قبل از این که شیر برداشته بشن، خداوند عظیمترین ملکش را مأمور تربیت وجود مقدس پیامبر کرده است. صلوات الله علیه و آله. خب ما یه همچه اعتقادی داریم. اینجوری میشه ذیل شخصیت انسان‌های معصوم رفت. خب وقت در پرتو اونها اگر انسان‌هایی بهترین نمود شخصیت معصومن در زمان غیبت میتونیم بفهمیم و اتحاد خاص باشون برقرار کنیم. بله این. و در دشت کربلا تاریخی به وسعت همه حقیقت پدید آوردم. انصافا غفلت نکنین از این جمله کربلا. اینا حالا تو درسای عرفانی بحثای عجیبی میشه، تعبیر الان میدونم جام میخورد بعضیا که میگم همه خدا در کربلا ظهور کرده است. همه خدا روش فکر کنید، میگه خدا حق نیست. حق، حق یعنی همون حقیقت دیگه. حقیقت که میگن یعنی چی؟ یعنی چیزی که به حق وصل است. همه حقیقت در کربلا است. بیشینن یه عده عنکبوتان مگس قدید کنن، نمی فهمن که کربلا را چطوری ببینن. شما الحمدلله یه عقیده مختصر مسئله دون حل میکنه که امام معصومی اومده در صحنه. دیگه شما دنبال این نیستین که نقد کنین کربلا را، دنبال اینین که وصل بشین به کربلا. این خودش یک جهش تاریخی است. چهار، انس ابن حارثه میخواییم بحث کنیم، حالا میگیم هم علتش چیست که این شخص رو نگاه میکنیم. از کسانی که رسول خدا را دیده و از آن حضرت روایت کرده، از جمله روایتهایی که میکنه چیه؟ میگه خودم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم در حالی که حسین علیه السلام در کنارش بود. اشاره به حسین کرد و فرمود چی؟ ان ابنی هازا، یعنی این بچه هم که نگاش میکنین، اشاره کرد یقتلو به ارض العراق فمن ادرکهو منکم فلینصرهو. هر کس این فرزند منو درک کنه باید کمکش بکنه، باید یاریش بکنه. یاریه اینجا هم که معنیش هم میفهمیم در فرهنگ دینی، یعنی یک برنامه مهم میدارد، باید بریم در کنارش اون برنامه را عملیاتیش کنیم. متن ادامه. انس ابن حارث مقارن فرود آمدن حضرت حسین علیه السلام به کربلا، به کربلا آمد و شبانه با حضرت ملاقات کرد. اینم قشنگ است، نصف شب میرسه کربلا، خب تا صبح بخوابه نمیخواد، میگه حسینه به من نشون بده، میگرده. خب اون شبم بیدار، روز هفتمه، حضرت اینا خب بیدار بودن، میرد همون شبانه با حضرت امام حسین ملاقات میکنه و عهد خودش رو تجدید میکنه. در روز عاشورا پس از اذن چی؟ پس از اذن نبرد از مولایش، با آن که پیری کهنسال بود و در اولین جنگ تا آخرین جنگ با پیامبر بود، ابروان را با دستمالی بر پیشانی بست و کمر خود را نیز با پارچه ای محکم نمود. در حین رفتن به سوی دشمن امام به او می نگریست و عشق می ریخ و می فرمود شکر الله لک او سعیک یا شیخ، یعنی خدا از تو و کوشش تو تشکر کند ای پیر مرد بزرگ. در زیارت ناحیه هم داریم چی؟ السلام علی انس ابن کاهل الاسدی. این برای ما مهمه که یه شعبه، حالا اینا داشته باشین روش میخواییم بعد حرف بزنیم، که ببینید یه شخصی از پیامبر در جنگای پیامبر، تا حالا عرض کردم اون جلسه، اگه 20 سالش باشه، سال 60 یعنی 20 سالش بوده است مثلا در جنگ بعد شرکت کرده، سال 61 یعنی 61 سال بعد از هجرت، حدود 80 سالش است. آیا آدم 80 ساله چرا بلند میشه میاد؟ تا این حل نشه کربلا حل نمیشه. ببینید شما ممکن است در حضرت اول فضل علیه السلام 34 سالشون است. خودم میگه که شور جوانی اینا در حجاب میره آدم از این جهت، اما تو مسئله یعنی این آقا نمیره در حجاب، چون میگه آخه 80 ساله کربلا چرا اومد. متن رو میخونیم روشن میشه انشاءالله. خردمندی و ایمان را بنگرید که حتی کهولت سن مانع اقدام به موقع نمی شود. اینان نیامدند تا با زور بازو دشمن را شکست دهند. البته مردان جنگی بودند و همین آقام 8 را کشته است، اما این نیست برای این شخصیت که بخوایم نگاهش کنیم. آمده بودند تا در فتحی تاریخی که حسین علیه السلام آن را پدید آورده شریک باشد. من خیلی دلم میخواد به خدا لابه کنیم که خدایا این فتح تاریخی، این اقدام به موقع، اینا بفهمیم. اگه اینا فهمیدین خیلی چیزا را میفهمیم. اگه اینا فهمیدید اونجا که حضرت امام در سال 1343 بالای منبر میگن، اون جملهشو اینه: اونهایی که میگوین خفه شو، اینجام خفشم چندن اون سخن کاپیتالاسیون، چه خبر است که میفهمد نباید سکوت کنی. امامی که آدمی است که مدارا میکند، اون من همه را با خودش میخواد هم. اما اینجا میگه نه، یه خبر بزرگی داریم. همون جاست که میفرماد علمای نجف به داد اسلام برسید، اسلام رفت. اگه امام این کار را نکرده بود، والله اسلام رفته بود. چه تعجب کنه؟ خب میرفت که یعنی چی؟ یعنی همین میشد که امروز تو بقیه دنیا، امروز هم بقیه دنیا دارد با حیات اسلامی شیعه احیا میشه. چی میشد؟ این شعور رو اگه ما نتونیم از شعار کربلا به دست بیاریم، امروز هم متوقف میشیم در تاریخی که هستیم. میگه که این مرد با این همه کهولت اومده تا در فتحی تاریخی که حسین آن را پدید آورده شریک باشه. ما شهدا را اینجوری میفهمیم. من خواهشم این است که نگذارید این شهدا از دست برن. به چه معنا؟ یعنی در حاشیه تاریخ برن. یه چیزا، یه جملاتی گاهی آدم میشنوه. حالا متاسفانه اینا که فیلم میکنن، محدوده های فیلم نمیذاره. وقتی آدم با خود این شهدا بوده باشه یا جملات خودشون نگاه کنه، خیلی فرق میکنه. شما تا همین فیلم آقای حسن باقری یه جمله دقت که اینا میدونی که من در جریانم، اینا تو این قسمت قرارگاه نصر اینا ضبط میشده. خیلی لطفی خدا بوده که اکثر مکالمات ضبط میشده. برای همین هم تو اون کتاب خیلی خوبه همپای سائقه، مطابق متون ضبط شده آقایون پیاده کردن. این جمله ای که ایشون وقتی بحث میکنه با حاج احمد میگه که من سختم از اینا، میگه آقا الان اسلام به خطر است. چی تو یه بچه 27 ساله اینا میفهمه اسلام به خطره؟ یه حرف از دهانه یه آدم عادی خیلی بزرگتر است. مراجعش هم گاهی نمیفهمن اسلام به خطره است. این از عرض من که گاهی این فتح تاریخی رو آدم میفهمه، میفهمه دارد یه خبری میشه. من تو جملات این بزرگان اینا خیلی زیاد دیدم. یعنی آدم میبینه که اینا اول اینا فهمیدن، بعد اینجور سرداری جبهه ها رو به عهده گرفتن. این بچه های حضرت امام حسین، منظورم جبهه امام حسینه، میگه آمده بودن تا در فتحی تاریخی که حسین علیه السلام آن را پدید آورده شریک باشند. روی این شریک باشند بعد فکر کنید، میفهمد اگه شهید شد این فتح تاریخی محقق میشه. انصافا الانه ما یاد هر کدوم شهیده رو که میکنیم به نور حسین میکنیم. یعنی اینا تماماً، خود حضرت میفرمان اینا با منن روز قیامت. شما همین تو جمله ای که میگون ارواح لتی سلام میدین به حسین و ارواح لتی حلت به فنائک، یعنی در آستانه تو اینها فرود اومدن. تعبیر خیلی قشنگه، فنا یعنی آستانه نه فنا، در آستانه شخصیت تو فرود اومدن. بله وقتمون طور میکشه اگر بخواییم جون. در چنین شرایطی که انسان به اسلامی تعلق میگیرد که در ذیل شخصیت امام معصوم معنا میابد، باید در میدان باشد، خواه جوان خواه پیر، خواه توان جنگیدن داشته باشد خواه نداشته باشد. انس ابن حرس با چنین وقت شناسی، با خون جگر و غمخواری برای امام، امام را یاری کرد. چرا؟ زیرا شرایطی است که باید بپرد هر که در این پهنه عقاب است، حتی نه اگر بال نپرداشته باشد. کوه هست دل مرد، ولی کوه نه آن، نه هر کوه، آن کوه که آتش به جگر داشته باشد. شما اینا در تعبیر حضرت ابوالفضل از حضرت صادق دارید، مواصیل عقل، این یعنی همین خون جگر، غمخواری برادرش رو میخواد. این چه برادری است؟ نه برادر، به عنوان برادر میفهمد حسین در یک شرایطی است، داره یک غم طولانی میخوره. بارها من درج کردم یکی از بهترین قسمت‌های رجوع به امام فهم غم امام حسین است. امام حسین 20 سال به یه اعتبار، یعنی از زمانی که معاویه تحمیل کرد صلح را بر حضرت امام حسن، و یه به اعتبار 10 سال بعد از شهادت حضرت امام حسن، 10 سال یه غم خاص خوردن. شما یه کمیش هم مثلا تو دورانی بود که بعضی این دولت ها اون ظهور اهداف انقلاب را تأکید نمی کردن، یعنی یه غمی می خوردید خدایا همکاری نمی شد بکنید، چون نظام را باید حفظ کرد، رهبری چقدر قصه می‌خوردن، میشه برای جمهور دست به یقشو نظام میرفت. خب از اون برم میدیدیم نه، تأکید نمیشد رو ارزش ها. این مسئله بود که آدم حس غم حسین را میتونست بفهمه. این بزرگان از این جهت با امام غمخوار بودن. حضرت ابوالفضل تو اینجا همین معنی مواصل اخی، یعنی کنار غم حسین غم میخورد. انس ابن حرس از آبروی خود به عنوان صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در آن جو آشفت سرمایه‌ای برای آن نهضت ساخت و نبوت نبی را به امامت ولی الله متصل کرد. در زمانی که اصحاب پیامبر اسناد معتبر دین پیامبر بودند، هر لشکری که در آن روزگار چند صحابه در خود داشت مانند چراغی درخشان در انظار دوست و دشمن نمایان بود، وجود آنها موجب اعتماد و پشتگرمی لشکریان میشد و بودن انس ابن حرس و حبیب و مسلم ابن اوسجه و عبدالله ابن عبدربق در لشکر امام حسین علیه السلام در انظار عمومی بر اهمیت نهضت کربلا می افزود. هرچند امام حسین علیه السلام به خودی خود میزان حق بود، ولی با بودن صحابه رسول خدا در لشکر او، دعوت او در عرف جامعه آن روز معنویت بیشتری پیدا می کرد، با توجه به این امر که در لشکر دشمن هیچ صحابه از رسول خدا نبود. چندین صحابه همگی به زحمت خود را به لشکر امام حسین رساندند تا با حضور خود هوشیاری باشند در اهمیت موقعیتی که پیش آمده است. باز دوباره فکر کنید خودتون، اینا با این شرایط تلاش کردن این موقعیت پیش آمده را نگذرن از دست بده، که من حالا عرض خواهم کرد. و از طرفی همراهی با رسول خدا را به زیباترین شکل به انتها برسانن و روشن کنند در سنین کهنسالی که هوا و هوس و شور جوانی فرو نشسته، چگونه از صحنه‌ای که امام حسین علیه السلام آراسته است نمیتوانند عقب بمانند. اینها در شرایطی بودند که اگر در این جبهه، که اگر این جبهه بزرگترین جبههی نبود که باید در آن قرار می گرفتن، هرگز به دشت کربلا پا نمی گذاشتن. از شتاب و تعجیل این پیران پخته می توان فهمید کربلا یعنی چه. آنها خوب فهمیده بودند در آن زمان یک ساعت توقف برابر یک عمر پشیمانی است. اینا میگن وقت شناسی. یعنی ما این برامون مهمه که بفهمیم در چه شرایطی هستیم و چه عملی باید انجام بدیم. نمونش اینی که اصحاب امام حسین فهمیدن در شرایطی که هستن باید چه عملی انجام بدن. دیگه نگفتن که آقا حالا ما سنمون اجازه نمیده شرایطون میشه، خودت نوزن اینجاشون. عموما یه آدمی صحابه پیامبر که میدین حقوق خوب داشتن اینا، چون اینا از همون اول خلیفه اول اومد یه حسابی با کرد که آقا هر کس به اعتبار حضورش در جبهه ها و صحابه بودن از بیت المال حقوق میگیره. ملک و دنگ و فنگ و ایناشون هم خوب بود، یعنی اینا از نظر تعلقات دنیایی و هیبت اقتصادی خیلی وضعشون خوب بود. اما میبینین ابدا به این چیزا نگاه نکردن. چرا؟ چون اصلا نسبتشون با پیامبر یه نسبت دیگه ای کردن و همین باعث میشه که حالا بتونن وقت شناس بشن. من متن ادامه میدم. یک لحظه نباید درنگ کنند و لذا نیمه شب هم که بود خود را به امام حسین علیه السلام رساندند، اعلان حضور می کردند، همچنان که حاجیان برای رفتن از عرفات به منا برای انجام قربانی در وجود شب در مشعر را بهانه نمی کنند تا بازیستند. بلدین دیگه، می دونین که شما بعد از اینکه عرفه را تمام کردین باید به سرعت حرکت کنین، چیکار؟ مشعر را طی کنین تا برسین به پشت در منا. تا شبانه هم باید حرکت کنین. میشه در میگون خسته با اینا هستم، چون باید این حرکت رو بکنین. میگه که اینا فهمیدن اصلا یه نوع وقت شناسی است. اصلا مشعرم که مشعر گذاشتن یعنی یه شعوری در دل تاریکی ها باید پیدا کنی و معطل تاریکی نشی، باید حرکت کنی. ظلمات هست، سختی است، باید تازه ریگم جمع کنی، یعنی اسلحه هادم باید تو همین تاریکی ها چه کار کنی جمع کنی. اسلحه آدم باید مشخص باشه، نمیشه خیلی بزرگ باشه، نمیشه خیلی کوچیک باشه. این روحیه رو شما میبینید در کربلا، اصحاب کربلا داشت. در میخونیم وقتی مقصد انسان امام حسین است که در جلو منتظر است، توقف حتی برای خوابیدن روا نیست، زیرا که صبح در پیش است. 20 سال توقف برای شناخت زشتی معاویه و حقانیت اهل البیت کافی بود. باید در زیر سایه امام بین عرفان و اقدام ترکیب کرد. این چیز سختیه. به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه، میگه اونهایی که اهل شمشیرن اهل عرفان نیستن، اونهایی که اهل عرفانن اهل شمشیر نیستن. و اون راجب امیرالمومنین میگه، میگه تو چه عجیبی که در اوج عرفان در اوج حماسه. خب این اصلا مکتب اهل البیت هست. کربلا را این به وجود آورد. انقلاب اسم من بارها به رفقا عرض کردم، امروز اگه میخوان در سلوک عرفا قرار بگیرید نمیشه مثل 300 سال پیش زندگی کنی. اگه امرو مرحوم حاجی آقا قاضی بودن امروز یعنی در سلک بسیجی ها میشه به اون سلوک رسید. 300 سال پیش 200 سال پیش اون سیر عرفانی است. امروز سیر عرفانی در زیل شخصیت حضرت امام و ولایت فقیه و رجوع به حضرت حق با این فضا نتایجی میگیریم. حضرت امام اینا گفتن تو نامشون فرمان، این رزمنده های ما به جاهایی رسیدن که عرفای بزرگ قبطه این احوالات میخورن. چطور شده است تو دنیا؟ برای اینکه نمونش کربلا. کربلا عرفای شمشیر به دست اومدن به صحنه، یعنی رجوع الالله در عرفان و اقدام در مقابل ظلمات زمانه. اینا در جای خودش انشاءالله دوستان دنبال کنن که امروز اگه میخواین در سیر و سلوک قرار بگیرید، قول به شما میدم اگر امروز به سیری که خداوند تو این شرایط برادون تقدیر کرده است که در کنار معارف عالیه اون روحیه ستیز با استکبار اگه این نباشه، یک قدم در سلوک بر نخواهیم داشت، در خط شیطانی دا. امروز با امروز مقایسه کنیم، بگون اگه مرحوم حسین قول همدانی و مرحوم قاضی طباطبایی امروز بودن چه کار میکردن؟ خب نمونه همین که عرض کردم که میگه حضرت آیت الله جوادی در درس عرفانشون میفرمودن که آینده عرفای بزرگ تربت این شهدا رو بهش متوسل میشن برای رسیدن به مقاماتی که میخوان، که به یه معنا حضرت امام هم همینا میگن دیگه. اینا رو همطور ما ساده داریم میگذریم. شما نمونش کربلا، شما متوسل بشید به یکی از این اصحاب کربلا، ببینید چه جاوای شما رو میبرن. خب حالا خب همین یعنی انشاءالله مثلا همین امشب بعدش که رفتید شما با همین انس ابن حرس میتونید مؤنوس باشید و سیرتون رو از ایشون کمک بگیرید. میفرماد 20 سال توقف برای شناخت زشتی معاویه و حقانیت اهل البیت کافی بود، باید در زیر سایه امام بین عرفان و اقدام ترکیب کرد، کاری که انس ابن حرس انجام داد. همین که پای امام به عراق رسید، خود را به امام رسانید و همان شب با حضرت دیدار کرد تا یک لحظه از قبله به جای دیگر نظر نکرده باشد. حواستون کجاست؟ آقا قبله امروز داره گم میشه، یعنی ما از کربلا باید یه چیزی گیرمون بیاد. آخه قبله کجاست؟ امروز چرا بنده خدا با بعضیا قبله را گم میکنن؟ تا اونجا قبله را گم میکنن که به جای اینکه بفهمند رهبر قدسی تاریخیشون رو باید ازش بهره بگیرن، تازه یه کاری میکنن از کنارش رد بشن. اجمالا داشته باشین 8 در فضایی که همه دستگاه های رسمی حاکم بر ضد حسین علیه السلام شعار میدهند، تعظیم شعائر بدون صرف آبرویی که با همراهی با رسول خدا به دست آمده صورت نمیپذیرد. ها مد خودش روشن میکنه انس ابن حرز چرا به دنبال حفظ آبرویی باشد که عبید الله میخواهد به عنوان صحابه بزرگ پیامبر به او بدهد ولی امام را شهید کند. شما جریانش هم میدونید، در همون زمان اصحاب از پیامبر بودن که اینها احترام زیادی داشتن. عبدالله ابن عمر دیگه مشهوره دیگه، عبدالله ابن عمر یک از نظر اهل سنت یک قدیس است. شما امروز چطوری مثلا ما تو کتابای فقهیمون تو درسای فقهیمون میگم چی؟ میگم مثلا قال الصادق قال الباقر، اونا میگن قال عبدالله ابن عمر، یعنی مرجع فقهیشونه قال العمر قال عبدالله ابن عمر. تازه عبدالله ابن عمر بیشتر برش نقل روایت دارند و اینا. این آدم همون که بلدین دیگه، تو مکه بوده است، میاد به امام حسین میگه یا حسین اتق الله، تقوا پیشه کن، چطوری میخوای بری با حاکم زمانه درگیر بشی؟ چه اول اومدن پیامبر درست پیامبر فرمودن با حاکم زمانه اگه درگیر بشین حکمتون قتله. خب اینا اول اومدن حاکم زمانه رو از امام معصوم تغییر دادن، یکی دیگه رو گذاشتن، بعد حالا همون حکم رو میخوان اجرا کنن. فهمیدین چه کلای سر ما کرد؟ اینه ما داریم که اموال مثلا در غنایم خمسش مال اهل البیت است، چرا؟ چون اینا معصومن، مدیریت میتونن بکنن، تعادل بدن جامعه را در اقتصاد. عثمان اومد گفت خب اهل البیت یعنی اهل البیت من، شروع کرد اموال رو داد به دامادش و دخترش. بابا اول اهل البیت رو وارونه کردن، بعد همون حکم رو برای خودشون اجرا کردن. این یه مصیبتی شد. این آقا اینقدر نمیفهمه که اون امامی که اگر بر شوریدن امام معصوم است، نه یزید میمون بازه شراب خار. خب این مشکلی شد. حالا این حرفم اینا نیستا، حرفم این نیست که اینا بدونین، خواهش میکنم رو این دقت کنی. همیشه شرایطی فراهم میکنن که شما برای حفظ آبرودون اون شعائر بروز اسلام رو تعظیم نکنید. نمونش اینجا. اینجا وقتی میگن به امام حسین خارجی، اصحاب پیامبر رو هم که بیان کنار امام حسین به همین تهمت متهم میکنن. ولی یه عده هستن از اینا بالاتره. میگن آقا من تعظیم شعائر رو با حفظ با فرض اینکه آبروم زیر پا بره حفظ میکنم. حرفم اینه. میگه که چرا به دنبال حفظ آبرویی باشد که عبید الله میخواهد به عنوان صحابه پیامبر به او بدهد ولی امام را شهید میکنه. اینقدر حرف تو این قضیه من شما داریم که تا صبح قیامت میشه حرف زد. میگه امروز همین کار نمیکنه. قداست‌های دروغی کاذب، قداست‌های احمقانه به من شما چه؟ ما در حفظ حیات دینی و تهاجم به استکبار. حالا بگن آقا اینا سیاسی هم دارین، خب بگن. ما به چی میترسیم وقتی که در ذیل یک حیات دینی مقدس در یک فتح تاریخی بزرگ قرار میگیریم؟ خب بگن. در چنین شرایطی قانع شدن به عنوان صحابی پیامبر کافی نیست، باید سیره رسول خدا را در یاری حسین دنبال کرد. اینجا حق مطلق یعنی امام در زیر سایه وارثان دروغین دین رسول خدا تهدید به قطع می شود. بهای ماندن در سیره رسول خدا چیزی جز ماندن در کنار حسین نیست. ولا بلغ ما بلغ، تعبیر یعنی هر چی میخواد بشه. حضرت امام یه پیام دادن، گفتن ما در مقابل با دشمن یک ذره کوتاه نمیایم. ولا بلغ ما هر چی میخواد بشه، مگر بیش از آن است که دشمن استکباری همه ما را اعدام میکنه. تعبیر آخرین روزای عمرشون هم بود. خب باشه، مگر بیش از این است که فرزندان حزب الله همه را سر می برند؟ خب باشه. یعنی یه جایی در تاریخ هستیم که تاریخ دارد یک حیات نوینی می گیرد. فتح تاریخی است. ما در فتح تاریخی که نمیشه بریم گوشه بشین نگاه کنیم که آبرو می خواهیم چه کار؟ اگر نوها نگاه کنید، اگرچه امروز حسین علیه السلام در عصر ما نیست ولی دفاع کردن از هر حقی ماندن در کنار حسین است. دیگه خودتون میتونید هر یعنی ما اصلا همچه حرفی زدیم که ما گفتیم ما در اقصا نقاط دنیا در هر گوشه‌ای که مستضعفی باشد، جمله حضرت امام نیست. یکی از اصول انقلاب، اصول لغت اصول را دقت کنید، می فرمان یکی از اصول انقلاب دفاع از مستضعفین است در هر گوشه دنیا که می خواه باشه. یالا می خواه اصلا دیگه بحث کافر و بت پرست ما سرمون نمیشه تو این. آقا حق این است که باید ازش دفاع کنیم. می فرماد که اگرچه امروز حسین علیه السلام در عصر ما نیست ولی دفاع کردن از هر حقی ماندن در کنار حسین است. من دلم نمیخوام وقت دونه زیاد بگیرم. ببینید ماندن در کنار حسین منظور من چیست؟ یعنی منکشف میشید به نور حسین. یعنی شب عاشورا که فقط بچهای امام حسین، منظورم لشکر امام حسین، منکشف نشدن. امروزم والله شما منکشف میشید. شما از حق به طور معقول به سیره حسین و اسلام دفاع کنید به همون روشی که باید دفاع کنید. افراط و تفریط هر توش خطرناکه، منکشف میشید. هرچند احزاب و قبایل سیاسی تو را مانند حسین خارجی بدانند، خون حسین در هر جایی که از هر حق در هر جایی که از حق هر کسی دفاع شود جاری است. و به همان اندازه که این صحابی حسین را بزرگ داشت و بزرگترین آیت الهی را تعظیم کرد، ما می توانیم با دفاع از حق شعائر الهی را تنظیم کنیم و بزرگ بشماریم. باید به همان شکل از حق دفاع کرد و برای آن احترام قائل شد، به طوری که گویا کربلا را از نو شروع کرده این. پیام انس بن حارث آن است که نقطه عیش نمودم به تو، هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. من روی زمان شناسی این مردان بزرگ هنوز حرف همو نزدم، حالا به خسته دونم میکنم، باید یه جوری حل بشه. نظر من باید بفهمیم هر کاری عزیزان هر زمانی نمیشه کرد. پس دو تا چیز، اولا اون کار بزرگ را گم نکنی، ثانیاً وقتی که میشه انجام داد مواظب باشین عقب نندازین، میبازید. عنایت بفرمایید دارم چی میگم. شعرش هم خوب شعریه. نقطه عیش نمودم به تو هان سهو مکن، کوتاه نیا، وقتش است. وقت وقتشه، این وقتشه. از کلام نمونش رو اون روز که این 9 دی در تهران، من شب قبلش به رفقا، شاید انگار شب قبلش هم همین جلسه بود، بودم بنده اگه بین حج، باورتون میاد این حرفم، بنده زده باشم یا دیوونم یا من عاقلم، اگه بین دعوت به حج و حضور در 9 دی در تهران مخیرم کنن، من 9 دی در تهران انتخاب میکردم. حالا اونجا در اون شهر چه خبر بود این 9 دی؟ عمل به موقع. یه واقعی بود که اگر ملت انجام ندادن، من حضرت آقا فرمودن 40 سال نقشه دشمن عملیاتی میشد. کی انجام داد؟ شما فهمیدید کی؟ منم نفهمیدم، هیچکی نفهمید. شد اینا میگن یه شعوری که کربلایی بود. خود حضرت آقا فرمودن خودجوش بود. اما خودجوش یعنی چه؟ یعنی سینه هایی که با حسین عهد بستن عالی ترین تصمیم ها گرفتن. شاید بگیم تصمیمی که 9 دی گرفته شد، حضرت امام فرمودن که به اصطلاح این لانه جاسوسی را گرفتن، انقلاب بعد از انقلاب بود، 9 دی از این جنس بود. شما این جمله را چند بار شنیدین یادتون میره؟ چند بار آقا فرمودن نگذارید 9 دی فراموش شود. الحمدلله اینم کاری بعدی نیست، کنه شما ببینید دیگه هر ساله سالگرد 9 دی میگن، کار خوبی میکنن، ولی این که حرف اصلی نبود. 9 دی یه خبری شد در تاریخ، اون باید گم نشه. این اصحاب کربلا اینا نشونه ما دادن. نقطه عیش نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. دایره بیرون باشی یعنی بیرون تاریخ میشی. بعضی اصلا نمیفهمن چه خبر است تو این دنیای امروز. اینا مشغولن بعد ظهر برن تفریحش نبکنن تو چارباغ بگردن. نمیگم نگردید، بفهمه در کجای تاریخ است. ده، آیا شما برای حفظ آبرو و شخصیت خود مصرفی بهتر از دفاع از حق میشناسید تا آن آبرو را در مسیر حق و حقیقت خرج کنید؟ این جهاد جهادی است بزرگتر از جهاد با بازوان تمامن. این معنای حقیقی شهادت در کنار سلطانی است که زندگی و مرگ را معنا کرد. دیگه تکرار نکنم، آدم بفهمه که این شهادت سخت‌تر است، که آدم آبروش باید وسط بگذره. آبرو وسط گذاشتن هنر می‌خواد. ممکنه شما تو طایفه‌تون می‌بینین بعضی نمیفهمن چه خبر از دنیا، انقلابا نمیفهمن، میشینه 4 تا ماهواره گوش میده و بلغور میکنه. اینا فهموندنش یه خون دل بزرگ میخواد. اما این که آدم بفهمه که این در چه شرایطیست، این یه نوع شهادتیست بزرگتر از اون شهادت، وقت آروم آروم یه جوری با این برخورد میکنه که اینا نجات بده. گاهی ما نمیفهمیم جایگاه این ماهواره ها کجاست. از خودتون حتما پرسیدین خب چرا اینا این همه نقشه که برای ما میکشن، مثلا چرا برای سعودی نمیکشن؟ چون مثلا برای سعودی نگاه کنیم ببینید اینقدر که تو جامعه ما بی حجاب و بد حجاب و خراب هست اونجا نیست. تعجب چه اینا خوبن، تو چقدر خوابی. این بمبارانی که این روانشناسای شیطانی برای زایه کردن جوانای ما میکشن، اگه 1000 رومشو برای اونا کشیده بودن خلاص بودن. من معجزه میبینم که با این همه پمپای انحراف ایجاد کردن. الحمدلله میبینین که واقعا موفق نشدن. شما حضرت آقا فرمودن در همین 14 خرداد امسال اون ورا نگاه نکنین که دانشگاه ها چهار تا بی حجابن، این ورا نگاه کنین که پس فردا این همه اعتکاف محقق میشه. آخر ناکامی دشمن را باید بتونین درست تحلیل کنین. اینجا میگه که بفهم که اگه خودتا خرج کنین در جای خوبی خرج کرده. 11 انس ابن حرس ابروان را بر پیشانی بست تا دشمن را درست ببیند و شمشیر خود را به جای فرود آوردن بر سر باطل بر سر حق فرود نیاورد. تو نیز ابروان غفلت و تعلق را از جلوی دیدگان بالا بزن تا حق را بهتر ببینی و عمل مفسدان را با هر عنوانی که باشند توجیه ننمایی. خودتون میدونی منظور من چیه. ما امروز بالاخره افتادیم به جون هم و از این بزرگان اهل تقوا که فهمیدن تاریخ را مواظب بودن در جبهه حسین باشن. از این عجیبتر پارسال من دو سه جلسه بحث کردم، همه تلاششون این بود که جبهه که عبیدالله و شیطان یزید درست کرده که بچه مسلمان ها را اون برگذاشته است، این جبهه را نجات بدن. راز این همه نصیحت امام حسین و زهیر و خور و بری در فردایی که یعنی فردای روز عاشورا، این همه نصیحت به جبهه کفر، رازش چیه؟ اینا متوجهن که دشمنان اموی اومده است ما را به جون هم انداخته است. دشمنان اموی، اون جلسه عرض کردم دشمن کهنه است، امروز دشمن نو را پیدا کنید. شما که امروز وقتی میگوین عبیدالله را لعنت میکنید، عبیدالله امروز یه دشمن نو است، باید پیدا کنید. یکی از کارش نیست که ما را به جون هم انداختن. ما در یه شرایطی هستیم که باید خیلی موافق این مسائل جزئی که به جون هم افتادیم نگاه کنیم. دوباره آقا پس پیروز براجبه با بچه ها بسیج که صحبت کردن، گفتن این تفاوت صدیقی که هست چیز بدی هم نیست، ولی چرا یقه میگیریم؟ چطوری میتونید یقه نگیریم؟ من یه راه نشونه دادم. وقتی بفهمیم کار بزرگ است، همه مونم با همین سلیقه ها باید تو این کار بزرگ شرکت کنیم، خب یقه نمیگیریم. ما تو این مسجدمون گاهی به رفقا میگم ببین انگار خدا همه را میخواد. این پیرمردا هم گاهی اونایی که تعقیبات میخونن خوب نیستن، و اگه این پیرمردا نباشن خب تعقیبات تعطیل میشه. همین هم میخوایم. ولی مثال ساده است، ما تو این انقلابمون همه اونهایی که ذیل رهبری حاضرن ادامه ی حیات دینی بدن میخوان. میخوای تو گوش من بزن، میخوای نزن، فرق نمیکنه. تو گوش منم بزنی اما در ذیل رهبری حیات دینی ده تعریف کردن، من باید تو رو بتونم تحمل کنم. کار بزرگ این که میبینی این همه زهیر که عمدنم زهیر، چون زهیر از اونا بوده است، هم پالکی اونا بوده است، همون یارو داد زد گفت تو که از ما بودی، گفت میبینی که حالا از شما دیگه نیستم و من نجات پیدا کردم. زهیر اینقدر اصلا آدم عجیبی بوده است این زهیر، من رو سایت گذاشتم یه تیک، اصلا دل ما رو برده است این مرد، خیلی وسیع تر از این هاست که بنده حالا عرض کردم. وقتی یکی از خصوصیتش دو تا چیز داشته است، هم شمشیر زن قوی بوده است، هم سخنور قوی. وقت این سخنرانیش حد جمله حضرت نه زهیر تمام کردی حد سخن گفتن را. حالا چرا؟ برای که باید نارو نجات داد. مسئله بزرگ است. میگه که انس ابن، خب این جمله پس روشن شد، تا حق را بهتر ببینی و عمل مفسدان را با هر عنوانی که باشند توجیه ننمایی. سربسته بگم ما مشکل شدیم، دشمن برای ما مسائل اقتصادی درست کرد، به جای اینکه هممون متحد بشیم افتادیم به جون هم. وقت تازه قدم قصه میخوره، کار دست نادانه هاست. بعضن گاهی این خبرنگارا هیچی نمیفهمن دارن چه کار میکنن. حالا این تجربه رو میخوام یادتون بیارم، این که میگم سال 1300 و 1365 دیگه دقیقا همین حالت شد. خب دولت رو اشغال دارن، بالاخره دولت اجراست، اجرا هر دولتی آخرش یه ناتوانیایی داره، یه کاری نمیشه. بنده خودم یادم است به مدیر کل قبلی دعوا کردم که فلانی را چرا گذاشتی سر کار، که آدم درستی نبود. بعد قرعه فال به خودم افتادم. خب حالا برای خودم بردارم دیگه، بنده که به اون دعوا میکردم چرا گذاشتی، یک سال دو ما طول کشید تا برش داشت. همون آقا که میخواستم دیرو اون برداره دار اینه اجرا. هر روزم بچه ها از جبهه میدن یه دو تا فوش به ما میدادن که آقا طاقوتیه رو هنو گذاشتی. خب که نمیدونست من چه محظوراتی دارم برای برداشتن. با اینکه خب وقت امام سال 1165 تو این فضا گفتن اگه میخواین به ریشه انقلابا بکنین و میخواین به جان انقلاب بیفتین شروع کنین اینجوری تضعیف کردن. خب خیلی خوب بود فضا. ما اصلا نمیدونیم گاهی که بابا نقشه های دشمن است، مسائل زیاده. بفرمان مثلا شما عملیات رمضان مگه ما شکست نخوردیم؟ حالا یقه کیا بگیر دیدیم تو همین فیلم آقای قسم باقی عملیات یقه کسی رو نباید بگیریم، برنامه ریختیم نشد. خب دوباره یه برنامه دیگه میزیم. همون زمان خدا لعنت کنه دیم مهدی هاشمی را، تو همین چی هست اینجا قهدری جان اینا، من گوش دادم این نوار شروع که آقا افتاده به جون آقا محسن رضایی اینا که آقا یعنی چه نمیتونین بچه ها رو بکشتن داد. کی بچه ها رو بکشتن داد دیگه، همین جنگ. ببینیم یه فضا اینجوری درست میکنن. خب بعد معلومه است که دشمن از کجا وارد میشه، از نقطه ضعفای ما. حالا ما یقه یه کسی رو بگیریم یا همینه این، چون ما میدونیم که از دوباره صحبت آقا عزم اینها، صداقت اینها، بصیرت اینها همش در راستای هدف نصف هدف عالیه ایست که انقلاب اسلام به حمدالله دنبال میکنه. 12 این شهیدان سال خورده رشیدانه همچون جوانان برخواستند و کمر خود را بستند تا نگذارند حسین علیه السلام در این دشت تنها بمانند. خود را در منظر آن حضرت قرار دادند و حضرت از آنها تشکر و دعایشان نمود تا شما نیز همواره در منظر رهبر قدسی امروزتان زندگی در میدان مبارزه با ظلمات دوران را با هیچ چیز عوض نکنید. اونهایی که امروز متوجه انگشت اشاره رهبر قدسی خود نیستن و گرفتار هنوز محافل قبیلگی و حزبی خود هستن، رهبرم برای حزبشون میخواد، به پایین شما اونجوری نباشین. این ما بچه های رزمنده چیز یاده با دادن کاری به یاده نیست. تو همون زمان هم کشور کلی شلوغ بود، این با اون دعوا میکنه اون دعوا. بچه ها من خودم فضا که دستم بود، نه اونجا با یه زلالیت خاصی نورانیت دشمن صدام بود و اینا هم عزم نابودی دشمن ذیل شخصیت امام. امروز هم ما یه همچین نیازی داریم. انس ابن حارث آن صحابی نورانی بر بام تاریخ آمد تا پیام دهد ای ره گذر، اینک که من در خاک کربلا خفتم به محمدیین صلوات الله علیه و آله بگو سرفرازی آن است که همواره در کنار قرآن به دودمان محمد صلوات الله علیه و آله وفادار باشید و در این مکتب عشق و شور بیندوزید تا دریچه های رجوع به حقیقت همواره گشوده بمانه. تو این فضاست که رفقا چند تا چیز اشاره میکنم بحثم از میخوام طولم کشید. اینا دقت کنید، شما همتون میخواین که نفس مطمئندون بر نفس اماره حاکم باشید. فقط در فضای رجوع به حسین میشه. اصلا حتما بلد این ناره سوره فجر را میگن سوره حسین. چرا؟ چون درش هست یا ایتها النفس. شما که راهی دیگه نداری، همه ما گرفتار نفس اماره هستیم. هرچی هم بشینی نمیدونم اخلاق بخونی نمیشه، باید حسین داشته باشی. تا رجوع به حسین عزمی به شما بده خودتون میبینید میگون حسین کرد منم میکنه. دو، برای حاکمیت قوه واهمه از طریق قوه عاقله باید در رجوع به امام حسین روحیه جهادی داشته باشی. چون این سخت‌ترین وهم ترس از مرگ است. وقتی ترس از مرگ تمام وهم‌ها می‌ریزه. خب شما چطور می‌خواید حل کنید روحیه جهادی، روحیه مبارزه؟ من چند تا دعا میکنم به لطف الهی. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت رازهایی که بر اصحاب کربلا نمایاندی ما را از بصیرت این دورانمان محروم مگردان. پروردگارا به حقیقت حسین ما را از تشعشعات حسینی که موجب تقویت عقل و ایمان و عاطفه معقول ما می شود ما را محروم مگردان. پروردگارا به حقیقت حضرت عباس رسم وفاداری و مردانگی را به ملت ما عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت زینب نور عاطفه و ایمان و عقل را به زنان ما مرحمت بفرما. پروردگارا به حقیقت یاران حسین ما را در این زمان در ذیل انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری موفق به بهترین عمل بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا به حقیقت حسین و اصحاب حسین ما را در درک انقلاب و سربازی این انقلاب موفق بدار. الهی مسئولینی که با بصیرت تمام آزاد از حزب‌بازی ها و باندبازی ها با زمان شناسی به هنگام خود را وقف خدمتگزاری به این انقلاب و به ثمر رساندن اهداف آن کرده موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این زبان هدایت تو در این قرن و عصر و آثار رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله.